شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بله، متقابلاً بهترین سلام‌ها، بهترین درودها رو به شما و شنوندگان عزیزتون پیشکش می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطوری که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، با جناب قروی درباره نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و به بهانه سخنرانی ایشان در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن و به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب مشروطیت و با همین عنوان که انجام داده بودند، ولی متاسفانه به دلیل زیر وقت این سخنرانی و این مطالب به صورت فشرده و خلاصه انجام شده بود. ما در گفتگویی که با ایشون داشتیم قرار گذاشتیم در این باره به صورت مفصلتر و مشروطتر این بحث رو دنبال کنیم، این بحث ریشه‌ای رو، و به همین دلیل در چند جلسه قبل به تاریخ آذربایجان تا سلطنت بابا خان ملقب به فتلی شاه و همچنین تا قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای این بحث رو دنبال کردیم. جناب قروی، اگر ممکنه محبت کنید به صورت خلاصه و فهرستوار از مطالب گفته شده برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این گفتگو رو.
با کمال میل، در صحبت گذشته من نگاه کوتاهی به روسیه انداختم که در این رابطه، رابطه دو جنگ منجر به شکست ایران با روس‌ها، می‌بایستی اطلاعاتی در رابطه با روسیه می‌داشتیم، توضیحاتی درباره پیدایش روسیه، روس در تاریخ کردم و رسیدم به پیتر، به اصطلاح معروف به بزرگ یا پتر کبیر، و حرکاتی که به دنبال وصیت‌نامه پیتر انجام گرفت که هدف تصرف ایران و رسیدن به خلیج فارس و طرف دیگه تصرف عثمانی و در اختیار داشتن استانبول بود، و اشاره به این کردم که اگرچه در ادبیات سیاسی امروز ماکیاولیسم برابر با بی‌سیرت گرایی در سیاست و در مدیریت و در حکومت، این که همیشه هدف وسیله رو توجیه میکنه و برای رسیدن به قدرت هر کاری میشه کرد، ولی اون چه که پیتر کرد و به مراتب زشتر، غیر انسانی تر از توضیحات ماکیاولی در کتاب 16 یا پرنس بود، به اینها اشاره کردن تا رسیدیم به مسئله جنگ های دو جنگ، یکیش 10 ساله، یکی نزدیک به 2 ساله ایران، که اولی منجر به قرارداد گلستان شد و دومی منجر به انعقاد قرارداد ترکمنچای. مقدمتا اشاره کردم که روسها به عنوان و به دنبال و به خاطر اجرای وصیت‌نامه پیتر و سیاست‌هایی که او پیش بینی کرده بود، مرتب از شرق و غرب و جنوب سعی کردند که سرزمین‌هاشون رو گسترده بکنن. اونچه که دو وقتی که پیتر تاجگذاری کرد و خودش رو به عنوان تزار روسیه مطرح کرد، وسعت خاک روسیه تقریبا برابر کمتر از نصف وسعت خاک ایران امروز ما بود.
بله.
ولی با هزار تأسف به دلیل اعمال همون سیاست های گسترش طلبانه و اشغالگرانه، به خصوص اونچه که از سرزمین ایران بزرگ گرفتن، یک چیزی تو در نزدیک حول و حوش 3,400,000 کیلومتر مربع، یعنی بیش از دو برابر وسعت امروز ایران که 1,600,000 خورده کیلومتر هست، بیش از دو برابر اونچه که امروز هست، از سرزمین های ایران رو از شمال، شمال غربی و شمال شرقی و شرق تصرف کردند. از سرزمین های قفقاز تا آسیای مرکزی، تا افغانستان، تا مکران، در پایین سیستان بلوچستان، و در حالی که البته بحرین جزء این حساب کتاب ها نیست، به هر حال این اراضی رو از ایران متصرف شدند. و متاسفانه امروز همه اینها به عنوان مرزهای واقعیت‌های ژئوپلیتیک جهان به رسمیت شناخته شده و مرزهایی که امروز و به دنبال این اشغال‌ها مورد موافقت قرار گرفته، به عنوان مرزهای خدشه‌ناپذیر مطرح و سیاست امروز ایران هم این نیست که بتونه ادعایی نسبت به این تصرفات و تجاوزات داشته باشه. برحال اون زمان همینطور که عرض کردم، به دنبال تجاوزاتی که روس‌ها به سرزمین های ایران میکردن، در دوره نادرشاه تجاوزاتی کردن، مناطقی رو تصرف کردن، نادر اونها رو پس زد، و در دوران آقا محمد خان اون زمان پیتر و بقیه جانشینش، و تصرفاتی که در زمان کاترین کبیر انجام گرفت، آقا محمد خان قاجار اونها رو به جای خودشون نشوند و برگردوند. ولی در فضای خلأ قدرتی که در بعد از کشته شدن آقا محمد خان قاجار در دو حاکمیت ایران به وجود اومد، روزها حداکثر استفاده رو کردن و بنای آزار و اذیت گذاشتن که زمینه تجاوز رو فراهم کنن. به این ترتیب بود که در اون زمان آراکلی خان که حاکم گرجستان بود، موافقت کرد که تابعیت و تبعیت تزار رو بپذیره. بعد از مدتی که آراکلی خان مرد، پسرش که گرگین خان بود، برخلاف پدرش خودش رو ایرانی میدونست و تابع ایران میدونست، به همین دلیل اعلام کرد که زیر تابعیت تزار نیست و از زیر بار انقیاد حاکمیت روس شانه خالی کرد. به این دلیل روس ها به تفلیس حمله کردن و گرگین خان رو با خانوادش رو از اونجا دستگیر کردن و به سن پیترزبورگ بردن، و در اونجا به زیر فشار و شکنجه ازش امضای گرفتن که به موجب اون گرگین خان از امارت گرجستان، از حاکمیت گرجستان چشم پوشی میکرد. در همین دوره جنرال سیسیانوف رو که خودش هم از اهالی گرجستان بود، به فرمانداری گرجستان انتخاب کردند. در این البته باز خوب هست که یه تذکری در این رابطه بدم که همین سیسیانوف که گرجی بود و چندین سال بعد جوزف استالین که اون هم گرجی بود، هر دو در کشتن هموطنانشون ید طولا و سخاوت زیادی داشتند و هر دو در قتل عام کردن هموطنانشون کوچکترین مانعی احساس نمی کردن. در حال سیسیانوف هم یکی از جنایتکاران به نام تاریخ هست که در تاریخ ما اسمش فراموش شدنی نیست. وقتی که این نامه گرگین خان از زندان بیرون اومد، مطرح شد و سیسیانو به اونجا رفت، اسکندر خان که برادر گرگین خان بود اعلام کرد که این سند به زور گرفته شده و اعتبار نداره و بر علیه روس‌ها قیام کرد. در زمان پادشاه تزار روس مرد و جانشینش که الکساندر اول بود به جاش نشست، اون نیروهای نظامی زیادی رو برای تصرف تفلیس فرستاد و اسکندر خان از تهران تقاضای کمک نظامی کرد و تهران هم نیروهای نظامی خودش رو برای کمک به اسکندر خان و حفاظت از تفلیس فرستاد، ولی متاسفانه نیروهای کمکی تهران دیر رسیدند و سیسیانو و نیروهای روس تونستند اسکندر خان رو شکست بدن و تفلیس رو تصرف بکنن، که به دنبال این تصرف بود که تزار گرجستان رو رسما بخشی از خاک روسیه اعلام کرد و خودش رو به عنوان تزار گرجستان اعلام کرد. فراموش نکنیم همینطور که قبلا هم توضیح داده بودم، روسیه این سیاست رو به خصوص از زمان پیتر شروع کرده بود، مرتب هر جاری که میتونست از چپ راست شرق غرب و به خصوص از جنوب هر سرزمین رو اگر احساس میکرد که ضعیف هست تصرف میکردن و به سرزمین های خودشون اضافه میکردن، بیتوجه به این که در اون بین روس ها و اونها آیا ارتباط و علقه فرهنگی، علقه نژادی، علقه تاریخی وجود داره یا نه. به هر حال در اینه که ارمنستان، ایروان و تفلیس، گرجستان تاریخ بسیار طولانی تر از روس ها داشتن تردید نبود، ولی به هر حال به دلیل زوری که داشتن تونستن این کار رو انجام بدن. در دوران روسا وقتی که تفلیس رو بعد از این قضیه گرفتن، شروع کردن به قتل عام وحشتناک مردم تفلیس. این رو برای اینکه منصفانه به تاریخ نگاه کرده باشم، در صحبت‌های گذشتم هم این مطلب رو ذکر کردم، فراموش نکنیم که آقا محمد خان قاجار هم در تفلیس جنایات زیاد کرده بود.
بله.
و سر زیاد بریده بود، چشم برآورده بود. ولی وقتی که روس ها در گرجستان شروع کردن به قتل عام کردن و تمام تشکیلات موجود در اونجا رو به هم زدن، حتی کاری که هیچ وقت دیگران نکرده بودن اونها کردن، حتی اجازه صحبت کردن به زبان گرجی رو هم به گرجی ها ندادن. برحال گرجستان، گرجی ها و اهالی به خصوص تفلیس دل بسیار پرخونی از روس ها داشتن. بعد از اینکه روس ها تونستن اونجا کاملا مسترشن، به فکر دستاندازی به بقیه سرزمین های ایران در قفقاز افتادن و نیروهاشون رو برای تصرف گنجه فرستادن. این مرحله است که از اینجا به بعد، یعنی حمله به گنجه، آغاز جنگ 10 ساله است که در 1803 اتفاق افتاد که تا 1813 شاهنامه گلستان امضا شد، با فراز و نشیب هایی ادامه پیدا کرد. گاهی سکوت بود، نه صلح نه آشتی بود، گاهی مذاکره بود، گاهی عقب نشینی بود، ولی به هر حال حالت جنگی از این به بعد رسما بین ایران و روسیه برقرار شد. در این اولین مرحله جنگ 10 ساله بود که روسا بعد از نبردهای بسیار زیاد گنجه را تصرف کردند.
بله.
من نظرم از تعریف اینها حکایتگویی، داستان سرایی یا توضیح صرف ماوقع تاریخی نیست.
بله.
حکم این هست که همینطور که در صحبت‌های گذشتم گفتم، دلم میخواد که بتونیم از این رویدادها عبرت بگیریم،
بله
به تحلیل داشته باشیم، به علل شکست ایرانی ها فکر کنیم و ببینیم چه حوادثی باعث شد که به اینجا برسه، و از این گذشته نگاه بکنیم ببینیم که شرایط اون روزگار چگونه بوده، مردم اون مناطق چگونه با این مسائل برخورد میکردن. یکی از این فرازهای بسیار با ارزش و بزرگ که همه ما میبایستی به اون توجه بکنیم همین مقاومتهای مردمان محلی از گنجه حتی از تفلیس و بعد با بادکوبه یا باکو و سایر مناطق قفقاز و حتی ایروان که الان پایتخت ارمنستانه، این مقاومت‌های اونها نشون میده که تا کجا این گروه‌هایی که این روزها بر طبل جدایی طلبی و نجات پرستی و با نگاه‌های فاشیستی و شوونیستی به این مسائل نگاه میکنن، میتونیم بفهمیم تا کجا حرفاشون و ادعاهاشون بیپایه است.
بله.
یکی از اونهایی که من همیشه تحت تأثیرش بودم همین دفاع جواد خان حاکم گنجه و اهالی گنجه است.
جناب قلوی، قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، به این قسمت بحث بپردازیم، ولی چون نیک نگه کرد یا آدم وقتی درست نگاه میکنه میبینه یک گونه‌ای تاریخ تکرار میشه، همین اشکال و همین فرم ها هم امروز به نوعی جاری است.
بله، ولی من انشالله فرصت بکنم که انشالله این دو کار ادامه خواهیم داد.
حتما.
همینطور که شما اشاره کردی، صحبت من اصلا تحت عنوان نقش آذربایجان در مشروطیته، من در همون بخش نقش آذربایجان در مشروطیت گریزی خواهم زد به پایه ها و فاندیشن ایران خواهی، ایرانگری، ایران سازی آذربایجان.
بله.
در طول نه 10 سال نه 100 سال، بلکه در طول بیش از 2000 سال با شواهد تاریخی بهش نگاه خواهیم کرد که ببینیم که آذربایجان چگونه برخورد کرده با مسئله به نام ایران، چگونه در این چارچوب فکر کرده و حرکت کرده، چه احساسی داشته، که همه اون نکات تک تک اونها برای ما آموزنده است و بسیار میتونه راهنمای باورها و حرکتهای امروز ما باشه.
بله، در واقع اون کسانی که فکر میکنند وقتی انسان از گذشته صحبت میکنه تموم شده، میبینیم که نه، به نوعی همون گذشته و به گونه دیگر در امروز داره در همین زمان به وقوع میپیونده، و اگر گذشته رو ندونیم و ازش نیاموزیم، امروز باز هم همون اشتباهات اون زمان رو تکرار خواهیم کرد.
در تأیید حرفی که شما زدید، این نکته رو بگم که نه فقط ما ایرانی ها، یه خود فراتر میرم، نه فقط ما خاورمیانه ای ها و مشرق زمینی ها نیاز جدی و اساسی به شناختن دیروزمون داریم، حتی کشور مثل آمریکا که به نظر میرسه امروز قدر قدرت ترین و جا افتاده ترین و هیچ مشکل هویت ظاهرا نداره، هیچ تهدیدی رو هیچ از هیچ سوی تهدید نمیشه، تمامیت ارزش سر جاشه و فرهنگشون رو میدونیم که معتقدن که نامبر وان در جهان هستن، از فرهنگ هالیوود گرفته تا بقیه پهنهای دیگر فرهنگی تا مقدار قابل توجه یا موفقن، بخشای بزرگی از جهان به شدت تحت تأثیر فرهنگ آمریکایی هستند، حتی نه فقط جهان سومی ها و مشرق زمینی، بلکه حتی در اروپا. من یادم نمیره که مثلا در 20 سال 30 سال گذشته که وقتی ما به اروپا سفر میکردیم، مثلا آلمانی ها به خصوص فرانسوی ها تعصبات بسیار زیادی نشون میدادن در رابطه با هویت فرهنگیشون علاقه من نبودن خیلی انگلیسی حرف بزنن، علاقه من نبودن خیلی حرکات و سکنات آمریکایی ها رو تقلید بکنن. ولی این روزها شما حرکت بکنید به دنبال موج گلوبالیزیشن که همه جهان رو گرفته و پیشتاز گلوبالیزیشن هم آمریکای به صلاح کورپوریت آمریکاست که آمریکای کورپوریشن هاست که هالیوود هم خودش صنعت بیش از تریلیون دلاریه، اونها هم این در این مسیر اقدامات بسیار موثری میکنن. حتی در اون کشورها شما شاهد این هستید که فرهنگ آمریکایی تا چقدر رسوخ داره و حضور داره. با همین حرفا شما اگر نگاهی به تعداد عناوینی که هر سال در رابطه با تاریخ آمریکا چاپ میشه بکنید، متوجه میشید که حتی در آمریکا چقدر نیاز به بازشناسی خیشتن وجود داره.
بله کاملا.
بعضی از این نوشته ها مطابق معمول از همون نوع نگاه قدرت مدارانه است. میدونیم که معمولا تاریخ رو قوی ترها می نویسن، معمولا تاریخ گذشته رو حاکمان و پیروزها نوشتند. میدونیم که معروف این رو بسیار گفته شده این مطلب که اگر در جنگ دوم جهانی متفقین شکست می‌خوردن، بیگمان امروز ما نوع دیگری تاریخ داشتیم، بیگمان کتاب‌های دیگه مفاهیم دیگری می‌بود و بیگمان امروز سیبیل یک این چیزی دماغ چیز بدی نمی‌شد و یا صلیب شکسته علامت زشت ترقی نمیشد، یا فرانسه و بعضی کشورها صحبت کردن درباره هولوکاست رو یک گناه غیر قابل بخشش ترقی نمی کردن. ولی حالا برعکسه، حالا به خاطر اینکه متفقین شکست خوردن پیروز شدن و اونها شکست خوردن، طبیعتا به نظر میرسه که همه حق از آن اینها بوده و همه جنایت از آن اونها، در حالی که بدون که سر سودن این تأیید بر اون جناح فاشیست و نازیست داشته باشیم، واقعیت این هست که دنیای سرمایه‌داری به جون هم افتادن و سر تا سر جهان اون زمان که حدود 3 میلیارد نفر جمعیت داشت، همه 3 میلیارد نفر ساکنان کره زمین رو زیر تأثیرات ویرانگر جنگی که اصلا هم مقدس نبود قرار دادن و بیشترین تلفات رو به انسانهایی وارد کردن که هیچ سهمی از این بازی قدرت نداشتن، نه سر پیاز بودن نه ته پیاز. بیش از 60 میلیون نفر رو به کشتن دادن تا اینکه بتونن با یک ژئوپلیتیک نوینی بتونن به آقایی در جهان دست بزنن. اول معمولا تاریخ رو قدرت می نویسه.
بله.
این تواریخی هم که اینجا نوشته می شه، گرچه بخش بزرگیش در این رابطه است، اما در لابلای همین بررسی های تاریخی کتاب های بسیاری هست که اینها به دقت و با انصاف و با ریزنگری قابل توجهی از اون اگر نه 500 سال پیش، حداقل از همین 200 سال پیش، از لحظه ای که استقلال آمریکا به دست آمد، به قول خودشون به اصطلاح پدران بنیانگذار رو بررسی میکنن، زندگی هاشون، عملکرد هاشون، حرف هایی که زدن و میزان ایمانشون به شعارهایی که میدادن، همه اینها رو به دقت بررسی میکنن و طبیعتاً قصدی به جز خدمت به میهنشون و به اینکه عبرت از گذشته بگیرن ندارن. وقتی که اینطور هست، به طریق اولا ما هم نیاز بیشتر از همیشه داریم که گذشتمون رو بشناسیم و از گذشتمون عبرت بگیریم.
کاملا درسته.
بله.
مسئله جناب غربی فقط مخصوص یه ملت نمیشه، همونطور که به درستی اشاره فرمودید، این در سطح همه انسان‌های روی زمین است که به گذشته یک نگاه درستری بیاندازند و به قول مولوی که هر که ناموزد دست روزگار، هیچ ناموزد هیچ آموزگار.
دقیقا دقیقا به درستی اشاره کردید، کاملا متین و قابل قبول. بله، عرض می کردم که لحظات فرازهای بسیار پر افتخار و دیدنی است. من خیلی وقتا در وقتی مطالعه می کنم تحت تأثیر چند واقعه قرار می گیرم و معمولا خیلی سعی می کنم تو ذهنم صحنه سازی بکنم. یکی از اونها همین مقاومت گنجوی ها و مقابل رهبری جواد خانه که اگر متاسفانه ما امکانات هالیوود رو نداریم، ولی اگر می داشتیم، اگر هم سرمایهش رو می داشتیم و توانای فنیش رو، فیلم هایی می شد از دفاع گنجوی ها در مقابل روس ها و به رهبری جواد خان که دست کمی از نبرد استالینگراد نداشت و بسیار زیبا یک طرف قضیه اطلاع بالای روحیه وطنخواهی، ملیتخواهی، استقلال طلبی و دفاع از سرزمین و میهن به هر قیمتی و آمادگی برای فداکاری به هر قیمتی و آمادگی برای هدیه کردن خونشون برای سرزمینشون، از یک طرف هم اوج رذالت و جنایت رو ما میتونیم شاهد باشیم که ای کاش فضای پیش بیاد که ما بتونیم این صحنه‌های بسیار تاریخی و زیبای تاریخمون رو مجدداً احیا بکنیم و بیشتر مطرح بکنیم.
امیدواریم.
اون زمان جواد خان مقاومت جانانه‌ای کرد و مردم شهر وقتی هم که با دروازه ها به دست روس ها افتاد و وارد شهر شدند، در اونجا کوچه به کوچه، خونه به خونه، با مشت و چنگ و دندان اگر اسلحه نداشتن با روس ها جنگیدند. معروف خود جواد خان که تیر میخوره پسرش میاد اونو نجات بده، میگه نه تو به فکر من نباش، تو به فکر شهر باش، برو اون جبهه رو رهبری کن و جلوی نفوذ دشمن رو بگیر. در حالی که گفتم قوای کمکی نرسیده، اینها تنهایی با قدرت بسیار اندک که با هر دو چهارتایی معلوم بود که شکست خواهم خورد، در برابر ارتش بسیار عظیم روس‌ها مقاومت کردند و تا آخرین نفرشون کشته شدن. و روس‌ها وقتی که نهایتاً تونستند گنجه رو تصرف بکنند، قتل عام وحشتناکی کردند و چند هزار نفر، 6000 نفر رو کشتند و 500 زن و بچه رو به اسارت گرفتند و هزارها نفر مرد رو به اسارت گرفتند.
بله.
در حال وقتی که این اتفاق افتاد، اونها به فکر افتادن، روسا به فکر افتادن که به طرف ایروان حرکت بکنند و رفتن به محاصره ایروان پرداختند. در این موقع عباس میرزا که فرماندهی نیروهای ایران رو به عهده داشت، به مقابله بلند شد و در نزدیکی جایی که الان هست به نام اچمیادزین یا اچمیادزین در راست کلیسا، در اونجا به هم پرداختن و روس ها موفق به باز کردن قلعه ایروان نشدن و شکست سختی در مقابل ایرانی ها خوردن و مجبور به عقب نشینی شدن. نتیجه این شکست آنچنان بود که روس ها مجبور شدن تقریبا بسیاری از سرزمین هایی رو که گرفته بودن ول کنن و تقریبا به پشت مرزهای قبلیشون برگردن.
بله.
بله، این در تقریبا در 1804 اتفاق افتاده بود که چند ماه بعد در اوائل 1805 روس‌ها که از اون طرف موفق نشده بودن، نیروی دریاییشون رو که از راه ولگا آورده بودن در دریای خزر به جنوب فرستادن و در بندر انزلی نیرو پیاده کردند.
بله.
و تونستن به درون گیلان نفوذ بکنند. باز در اونجا هم میرزا موسای منجم باشی که حاکم گیلان بود شکست بسیار سخت به روس ها داد، به طوری که بسیاری از ناوگان های روس ها در همونجا غرق شد، از بین رفت و روس ها مجبور شدن با باقی مونده نیروهاشون عقب نشینی بکنند. منتها همینطور که الان نقشه دریای خزر رو مجسم بکنیم، میدونیم که بندر انزلی تقریبا در جنوب غربی دریاست و یه خورده به شمال در غرب حرکت بکنیم، به اون برآمدگی آبشوران و بعد باکو میرسیم یا بادکوبه میرسیم. روسا در مسیر برگشتشون تصمیم گرفتن که بادکوبه رو تصرف بکنن، که باز هم بادکوبه هم به شدت مقاومت کرد و روسا نتونستن، موفق نشدن و برگشتن.
بله.
تقریبا یک سال از این داستان گذشت و روس ها دوباره به بادکوبه حمله کردند، ولی سیسیانوف که این فرماندهی رو به عهده داشت متوجه شد که با وجودی که اون همه نیرو داشت نمیتونه باکو تصرف بکنه. با همه محاسباتی که داشت متوجه شد که این شهر به نیروی نظامی تصرف شدنی نیست. اون زمان یکی از باز هم یکی از اون صحنه‌های بسیار تاریخی و زیبا همینجاست. حسین قلی خان حاکم بادکوبه بود و سیسیانوف وقتی دید که از راه حمله نظامی نمیتونه موفق بشه، تصمیم گرفت که با حیله بتونه حسین قلی خان رو از بین ببره و باکو رو بگیره. به همین دلیل پیشنهاد مذاکره درباره صلح داد و از حسین قلی خان خواست که با هم بشینن و مذاکره بکنن. منتها طرحش این بود که در حین مذاکره کار رو به مشاجره بکشونه و با عواملی که از پیش تعیین کرده بود اونها رو بریزه سر حسین قلی خان و او رو بکشه. یعنی همون کاری که اگه یادمون باشه منصور دوانقی با
ابو مسلم
خراسانی کرد. منتها ابو مسلم به خوشبختی حسین قلی خان نبود، برای اینکه پسر عموی حسین قلی خان ابراهیم خان که خیلی آدم باهوش و زرنگی بود، این احساس کرد که باید حقه و حیله در کار باشه. پیش از اینکه اونها این کار بکنن او پیش دستی کرد و روزهایی که قرار بود که حسین قلی خان رو بکشن کش و سیانوف رو هم کشت. و جالب اینجاست که این سیسیانوف که به قاتل بیرحم منطقه معروف شده بود رو سرش رو برید و به تهران فرستاد. اینجا یه ذره میخوام واستن. اینجا میخوام از اونایی که ادعا میکنن که این آران که بعدن اسمش آذربایجان شد، البته اونها ادعا میکنن از اول حضرت آدم اونجا آذربایجان بوده، اونها به زور از به اصطلاح به ایران نزدیک شده بودن و بعد همین آذربایجان به قول اونها جنوبی به زور از اونها جدا شده و حتی یکی از این یاوه‌گویانشون اخیراً با کمال تعجب که ما میتونیم راجع به 100 سال پیش دروغ بسازیم، اما شهامت میخواد آدم نسبت به وقایعی که صدها و هزارها فیلم و کتاب و تیپ و نوشته و گزارش حتی روزنامه ها وجود داره مثل حوادث جنگ دوم جهانی، از اون زمان دروغ بسازه. در یکی از مصاحباتی که در با یه تلویزیون ترکیه شده بود اظهار کرده بود که ما ملت آذربایجان رو، آذربایجان شمالی و جنوبی رو، بعد از جنگ دوم جهانی قدرت‌های غربی به زور از هم جدا کردند.
بله.
به طور قول معروف برای یاوه سرایی چون مالیات نمی‌گیرن هیچ ظاهراً مانعی نیست و همه چیز هر حرفی که دلمون خواست میتونیم بگیم، اما در این رابطه من امیدم به هوشمندی و ذکاوت جوانهایی است که به خصوص در این روزگار امید همه مملکت و همه ما به اونهاست و این نوع مطالب رو میشنوند، امید ما به اونهاست و امیدوارم که سره رو از ناسره تشخیص بدن، امیدوارم که به خودشون فرصت بدن که ورقی از تاریخ رو بزنن، نگاهی به تاریخ بکنن. اونچه که من میگم اینها مطالب من ساخته یا دو نفر دیگر ساخته نیست، مطالبی است که در بایگانی های وزارت خارجه انگلیس، فرانسه، روسیه، عثمانی، ترکیه امروز و ایران و بسیاری از نقاط دیگه وجود داره که اگر یکی دروغ شده باشه، گفته شده باشه، بقیه رو و این همه رو، این انبوه رو نمیتونیم ما انکار بکنیم. این چیز مطالبی که دارم اشاره میکنم اینها واقعیت های تاریخی است که باید با مقداری تأمل و اندیشه به اونها بپردازیم.
بله حتما
این هست که
جناب قرعوی، حتما این دوستان خنده مرغ‌های پخته رو در دیکا ندیدن.
بله خدمت شما عرض کرد که نکته این هست که سوال میتونیم بکنیم که واقعا این آقای حسین قلی خان حاکم بادکوبه اگر اون حالت استقلال طلبی و وصل به ایران از طریق اعمال زور بوده، چه اصراری داشت که سر سیسیانوف رو به تهران و پای فتحعلی‌شاه بفرسته؟ با توجه به اینکه فتحعلی‌شاه هم همچین تحفه‌ای نبوده.
بله
ما نکنیم که فتحعلی‌شاه مثل کوروش کبیر بوده که اونطور که تاریخ نوشته همه ملت‌ها که زیر حکومتش بودن او رو دوست داشتن. فتحعلی‌شاه البته در صحبت‌های پیشین من اشاره کردم یکی از خطاهای غیر قابل گذشت فتحعلی‌شاه امساک و خصلت فوق‌العاده‌اش بوده و در بخش‌های آینده توضیح بیشتر خواهم داد که بخش بزرگی از بار سنگین حمایت از تمامیت ارضی ایران و دفاع در برابر روس‌ها به عهده آذربایجانی‌ها بود، هم به لحاظ نیروی نظامی و نفر و هم به لحاظ حتی بودجه جنگ. به خصوص که با هزار تأسف اگر عباس میرزا رشادت به خرج می‌داد، اگر عباس میرزا در فرماندهیش به خصوص در این دوره اول جنگ‌های 10 ساله هوشیاری بسیار از خودش نشون داد، برادرانش که در تهران و نقاط دیگر ایران بودن با تمام قوا سعی می‌کردند که رفتاری بکنن و کاری بکنن که عباس میرزا در این جنگ‌ها شکست بخوره تا اونها بتونن به جای عباس میرزا محبوب فتحعلی‌شاه قرار بگیرن، احتمالاً ولیعهد بشن.
بله.
و این هم از دردهای بزرگ ملی ماست که هنوز هم که هنوزه این وبال بر گردن ماست، این بختک به پشت ما چسبیده. الان هم در بسیاری از تصمیم گیرها شاهد هستیم که منافع شخصی یا منافع گروهی ترجیح داده میشه به منافع ملی، نه فقط دراز مدت و میان مدت، بلکه حتی به منافع کوتاه مدت ایران. به هر حال این رو برمیگردم باز به همین داستان که حسین قلی خان سر سیسیانوف رو به تهران به عنوان هدیه و علامت پیروزی به پیش فتحعلی‌شاه فرستاد.
بله.
اینجا یه داستان خیلی جالبی هم هست، در کتاب‌های مختلف نوشته شده و خیلی هم گفته شده و اونم بد نیست برای تنوع بگم. اون هم داستان حاج میرزا محمد سبزواریه. اگر یادمون باشه در اون زمان جنگ جانانه بین دو گروه از روحانیت در ایران برقرار بود، گروه اخباریون و اصولیون. اخباریون اونهایی بودن که معتقد بودن که اجتهاد غیر شرعیه، چیزی به نام اجتهاد نداریم و ما همون اخباری که از پیغمبر امام ها رسیده در ما کافیه، ما همون رو باید به اصطلاح سرمشق عملمون انجام بدیم و با اونها حرکت بکنیم. اصولیان معتقد به تعقل و استفاده از خرد بودند و معتقد به اجتهاد بودند. اجتهاد از جهد میاد، یعنی چلنج کردن مطالبی که گفته شده، چند و چون کردن، دلیل پیدا کردن و بررسی کردن، احتمالاً شهامتی اگر بود تبو شکنی کردن. اینکه این یه چی این مطلب گفته شده همین است که هست، نه، بشینن و بررسی بکنن. در اون زمان عده‌ای طرفدار همین تفکر اخباریگری بودن و عده‌ای هم از جمله میدونی که ملا محمد باقر مجلسی از سران به نام همین تفکر اخلاقیگری است که در دربار شاه سلطان حسین صفوی بود. در اون زمان این آقای حاج میرزا محمد سبزواری که از رهبران اخباریون بود و کتاب‌های زیادی نوشته بود و معتقد بود که هرچی که به صدا اون میگه عین حقیقته، معروف میگن که به فتح‌علی شاه میگه که وقتی اون جنگ ها در کوران جنگ ها به فتح‌علی شاه میگه که من چله میشینم و سر روز چهلم سر سیسیانوف رو پای تختت میندازم. چله که میدونید چله نشستن هنوز هم مرسومه و در غرب هم نوعی مرسومه، یعنی عزلت گزیدن، اعتکاف کردن و با اعمالی همراهی که به غذاهای حیوانی نخوردن، گوش نخوردن و غذاهای سالمتر، ساده تر خوردن و به عبادت پرداخت کردن، حرف نزدن، سکوت، مثل روزه سکوت گرفتن که نوعی در هندوستان هم مرسومه، در این روزها هم در غرب هم مرسوم شده. اگر 40 روز نه، باز چند روزی معمولا برای مدیتیشن و به اصطلاح پاکسازی درون میکنن و سکوت هم یک کار بسیار سفارش شده است که برای تنظیم به اصطلاح مایندست ما، اون ذهنیت ما بسیار میتونه مؤثر باشه. در حال این آجاقا چله میشینه، دقیقا سر 40 روزی که اون گفته بود سر سیسیانوف رو میندازن پای فتح‌علی شاه. این هم یکی از خاطراتی است که در تاریخ ما ذکر شده.
بله، طنزهای تاریخ.
بله،
طنزهای تاریخ.
بله، از یا طنز تاریخ ها، فکت تاریخ، چون به تعداد تکرار شده. به هر حال من دلیل بر این که به جز اون بگم ندارم.
بله،